یه سلامی دوباره بکنم به اون دسته از دوستانی که تازه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن. برنامه چراغ را از شبکه رادیو تهران میشنوید. برنامه ما هر یک شنبه با حضور احمد خالصی عزیز روی آنتن میرفت که امشب متاسفانه ایشون رو در کنار خودم ندارم و براشون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم، اما از شما میخوام که همراه ما باشید. امشب سعی میکنم که حالا حافظ خانی که داشتیم و خود من که کیف کردم و دارم که شما لذت برده باشید، اما در کنارش سعی میکنیم که ساعات باقی مونده رو براتون از تذکرت الاولیا عطار، گلستان سعدی و فی مافیه مولانا جلال الدین محمد بلخی بخونیم براتون تا حداقل این زمان به بتالت نگذره و چیزی دستگیرمون بشه. با ما همراه باشید. الان قراره که براتون از تذکرت الاولیا عطار بخونم. تذکرت الاولیا عطار خوب نوشته عطار نیشابوری است، ذکر بزرگان عرفان هست، عرفان و ادبیات و زندگی نامی بزرگان. اون کلمات قصار و جملات قشنگ و عجیب رو عطار جمع کرده از بزرگان عرفان، مثلا جنید بغدادی، کتان یا ابراهیم ادهم، امام صادق علیه السلام و بزرگان ادب و عرفان. با ما همراه باشید تا بخشی از تذکره رو براتون بخونم. ابراهیم ادهم رحمت الله علیه. آن سلطان دنیا و دین، آن سیمرغ قاف یقین، آن گنج عالم عزلت، آن گنجینه اسرار دولت، آن شاه اقلیم اعظم، آن پرورده لطف و کرم، شیخ عالم ابراهیم ادهم. متقی وقت بود و صدیق روزگار و در انواع معاملات و اصناف حقایق حظی تمام داشت و مقبول همه بود و بسی مشایخ را دیده بود و با امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه صحبت داشته بود و جنید گفت مفاتیح العلوم ابراهیم، کلید علمهای این طایفه ابراهیم است. یک روز به نزدیک امام اعظم در آمد. اصحاب او را به چشم حقارت نگرستند. ابو حنیفه گفت رحمت الله سیدنا ابراهیم ادهم. گفتند او این سیادت به چه یافت؟ گفت بدان که دایم به خلق خداوند تعالی مشغول بود و ما به کارهای دیگر. و او پادشاه بلخ بود. ابتدای حال او آن بود که در وقت پادشاهی عالمی زیر فرمان داشت و 40 سپر زرین در پیش و 40 گرز زرین در پس او می بردند. یک شب بر تخت خفته بود، نیم شب سقف خانه بجنبید، چنان که کسی بر بام بود. گفت کیست؟ گفت آشنایم، شطور گم کردم. گفت ای نادان، شتر بر بام می‌جویی؟ شتر بر بام چگونه باشد؟ گفت ای غافل، تو خدای را بر تخت زرین و در جامعه اطلس می‌جویی؟ شتر بر بام جستن از آن عجیب‌تر است؟ از این سخن هیبتی در دل وی پدید آمد و آتشی در دل وی پیدا گشت، متفکر و متحیر و اندوهگین گشت. و در روایتی گویند که روزی بارعام بود، ارکان دولت هر یکی بر جای خودی ایستاده بودند و غلامان در پیش او صف زده. ناگاه مردی با هیبت از در در آمد، چنان که هیچ کس را از خدم و حشم زهره آن نبود که گوید که تو کیستی و به چه کار می آیی. آن مرد هم همچنان می آمد تا پیش تخت ابراهیم. ابراهیم گفت چه می خواهی؟ گفت در این رباط فرو می آیم. گفت این رباط نیست، سرای من است. گفت این سرای پیش از آن از آن کی بوده است؟ گفت از آن پدرم. گفت پیش از او از آن که بود؟ گفت از آن فلان کس. گفت پیش از او از آن که بود؟ گفت از آن پدر فلان کس. گفت همه کجا شدند؟ گفت همه برفتند و بمردند. گفت این نروبات باشد که یکی می آید و یکی می رود؟ این بگفت و به تعجیل از سرای بیرون رفت. ابراهیم در عقبش روان گشت و آواز داد و سوگند داد که بیست تا با تو سخنی گویم. بیستاد. گفت تو کیستی و از کجا میایی که آتشی در جانم زدی؟ گفت عرضی و بحری و بری و سماییم و نام معروف من خضر است. گفت توقف کن تا به خانه روم و باز آیم. گفت الامر اعجل من ذلک و ناپدید گشت. ابراهیم چو این بشنید سوز دلش زیادت شد و دردش بیفزود. گفت تا این چه حالت است که به شب دیدم و به روز شنیدم؟ گفت اسب زین کنند که به شکار می روم. تا این حال به کجا خواهد رسید؟ برنشست و روی به صحرا نهاد. چون سراسیمه‌ای در صحرا می گشت، چنان که نمی دانست که چه می کند، در آن حال از لشکر جدا گشت و دور افتاد. آوازی شنید که بیدار باش. او ناشنیده کرد. دوم بار همین آواز شنید. سیوم بار خیشتن را از آنجا دور می کرد و ناشنوده می کرد. بار چهارم آوازی شنید که بیدار گرد پیش از آن که بیدارت کنند. چون این خطاب بشنید به یک بار از دست برفت. ناگاه آهوی پدید آمد. خیشتن را بدان مشغول گردانید. آهو به سخن آمد و گفت مرا به سید تو فرستادند، نه تو را به سید من. تو مرا سید نتوانی کرد. تو را از برای این آفریدند که بیچاره را به تیر زنی و سید کنی؟ هیچ کار دیگر نداری؟ ابراهیم گفت آیا این چه حالت است؟ روی از آهو بگردانید. همان سخن که از آهو شنیده بود از قربوس زین بشنید و کشف زیادت گشت. چون حق تعالی خواست که کار تمام کند، بار دیگر از گوی گریبان شنید. کشف آنجا تمام شد و ملکوت بر او برگشادند و واقعی رجال الله مشاهده نمود و یقین حاصل کرد. و گویند ابراهیم چندان بگریست که همه اسب و جامه او از آب دیده تر شد و توبه نصوح کرد و روی از راه یک سو نهاد. شبانی را دید نمدی پوشیده و کلاهی از نمد بر سر نهاده و گوسپندان در پیش کرده. بنگریست، غلام او بود. قبای زربف بیرون کرد و به وی داد و گوسپندان به وی بخشید و نمد او بگرفت و در پوشید و کلاه او بر سر نهاد و بعد از آن پیاده در کوه‌ها و بیابان‌ها می‌گشت و بر گناهان می‌گریست تا به مرو رسید. آنجا پلی دید. نابینایی را دید که از پل درگذشت. تا نیفتد گفت اللهم احفظه. معلق در هوا به ایستاد. وی را بگرفتند و برکشیدند و در ابراهیم خیره بماندند که این چه مردی بزرگی است. پس از آنجا برفت تا به نشابور رسید. گوشه خالی می جز تا به طاعت مشغول شد. قاری است آنجا مشهور، در هر خانه 3 سال بماند. شبها در غار می ماند و روزها به مجاهده می گذشت. روز پنجشنبه بالای غار آمدی و پشته هیزم جمع کردی و صبحگاه به نشابور بردی و بفروختی و نماز آدینه بگذاردی و بدان سیم نان خریدی و نیمه‌ای به درویش دادی و نیمه‌ای به کار بردی و تا هفته دیگر به آن قناعت کردی و احوال روزگارش بدین منوال گذاشتی. ذکر ابراهیم ادهم رو شنید از تذکرة الاولیا نوشته شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری، عطاری که استاد ندیده مولانا بود. خود مولانا در شعری میگه که ما از پی سنایی و عطار آمدیم، از سرآمد عرفا هستند سنایی و عطار. و این شکل منسجم اشعار عرفانی رو ما با عطار شناختیم و نعمت و روش عطار رو پیش گرفتند عرفای بعد از عطار و البته سنایی. و تذکر نوشته عطار ذکر زندگی نامه و جملات خوب و حیات بخش عرفاست. 72 تن از عرفا که عطار در موردشون صحبت میکنه، ملحقاتی هم دارن. با ملحقات 98 ذکر میشه، اما همون 72 ذکر نوشته نوشته عطار میبینیم که بیشتر به قلم خودش نزدیک تره تا اون ملحقاتی که بعداً بهش اضافه شده. خیلی سفارش شده که اگر کسی رو میخواد، چرا میگن رمان بخونید؟ چون رمان اون جنس تفکر افراد رو مشخص میکنه و به ما میتونه اون تصویر سازی های زندگی رو بده. حالا شما اگر زندگی نامه افراد و نویسندگان رو هم بخونید، خیلی میتونه به شما کمک کنه که با تفکرشون آشنا بشید و بتونید حالا کتاب هاشون رو راحت تر بررسی کنید. ما وقتی که تذکره عطار رو میخونیم میبینیم که خیلی خلاصه و زنابه، خیلی چکیده در مورد رفتار و منش و سلوک عرفا توضیح داده و ابراهیم ادهم هم خودش یکی از شخصیت هاییست که بسیار تاثیرگذار است. رفتارش، حرفاش، منشش، سلوکش بر عرفای بعد از خودش به هر حال کسی بوده که اگرچه مرید بوده و بعد خودش به مراد تبدیل میشه. من از بزرگی شنیدم که حالا این حالاتی که دست میداده تا عارف به سلوک بیفته و در مسیر بیفته، اگر دقت کرده باشید میگه ابتدای حال آن این گونه بود که حاکم بلخ بود، پسر حاکم بلخ بود، این اتفاقات افتاد، آهوی آمد بهش گفت که تو شکار منی نه من شکار تو و حالش دیگرگون شد، یا میگن فلان اتفاق افتاده. حالا یه اتفاقی که توی تذکره ازش یاد نشده، من شنیدم از یک استادی که میگفت که پدر ابراهیم به همه سپرده بوده که ابراهیم متوجه نشه که مرگ چی هست. یک روز بر دوش چهار نفر بر تخت روان بود و در شهر میرفته، یک جوانی میفته و از دنیا میره، حالا بیهوش میشه دیگه. بعد ابراهیم اصرار میکنه به اون چهار نفر که زیر تخت رو گرفته بودن، نگه دارید که ببینیم این چرا این حال براش پیش اومده. هم ترسیده بودن که ابراهیم مبادا بفهمه که مرگ چیه و ابراهیم پایین میاد و مادر اون جوان میاد گریه میکنه و میگه که چه اتفاقی افتاده. میگه که پسرم مرد. میگه مرگ چیه؟ میگه هر زندهی میمیره. میگه آیا این چهار نفر که زیر تخت من رو گرفتن میمیرن؟ میگه بله. میگه آیا من هم که اون بالا نشستم میمیرم؟ میگه بله. میگه حال که مرگ همه ما را با هم برابر میکند، پس چگونه است که من بر اینان برتری دارم؟ و ابتدای حال میگن اینجا بوده. بعضیا میگن نه، ابتدای حال این بوده که همینجون یکی میاد بالای پشت بام و میگه من شتر گم کردم. بعد میگه شتر بالای پشت بام چه کار میکنه؟ میگه که تو در جامعه اطلس خدای رو میجویی، من بالای پشت بام شتر پیدا نکنم. میگن یکی از حالاتم این بوده که در حال او تأثیر گذار بوده. و حالاتی که اینجا ذکر شد و در موردش صحبت کردیم، یک حال دیگه هم بود که یک نفر میاد میگه که اینجا میاد جلوی تخت پادشاهی ابراهیم دراز میکشه و میخوابه. ابراهیم میگه اینجا کاخ من، اینجا چه کار میکنی؟ میگه که اینجا کاروانسراست، ربات یعنی کاروانسرا. میگه که ابله اینجا کاروانسرا نیست، کاخ منه. میگه که قبل از تو مالکی بوده؟ میگه برای پدرم بوده. میگه قبل از پدرت؟ میگه برای پدرش. بعد میگه که همه اینها کجا رفتن؟ میگه آمدند و بمردند و برفتن. میگه آیا ربات یا کاروانسرا اینگونه نیست که بیایند و بروند؟ پس اینجا کاروانسراست. یکی از دیگرگونی های حال ابراهیم ادهم هم میگن این گونه بوده. البته طولانیه، ذکر ابراهیم ادهم کمی طولانیه. من بخشیش رو برای شما خوندم، امیدوارم که لذت برده باشید. با برنامه چراغ امشب هم همراه باشید.
تو که میتپی به نبض این رهایی، تو فارغ از وفور سایه هایی، جهان من حقیقتی ندارد. تو می روی که ابر غم ببارد، به سمت ماندنت راهی نمی شوی. چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها، شمرده تر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را.
این که میگه که آشوبم آرامشم تویی، میگه که آواره میکنی که تو را جستجو کنم، تا آواره نشیم جستجو نمیکنیم. آدم تا گم نشه اصلا پیدا نمیشه. کسی که میگن طرف پیدا شد یعنی گم شده بوده. چه خوبه که وقتی گم میشیم در آغوش عشق پیداشیم، در آغوش خواسته هامون پیداشیم. این که من میگم عشق و اینقدر تکی کلامم عشقه، عشق چیزهای زیادی رو در بر میگیره. میتونه عشق زمینی باشه، میشه عشق پدر به مادر باشه، عشق پدر و مادر به هم باشه، عشق پدر به فرزندان باشه، عشق ما به پدر و مادر باشه. و در نهایت عشق یک شاخ است. سرانجام همه عشقا به یک جا میرسند. عشق واحده، عشق دوتا نیست. اما خب رشته های مختلف داره. تناب رو دیدین وقتی باز میکنین از هم نخهای ریزی هستن که به هم تافته شدن و در اصل یک ریسمان محکم رو با هم بافتن. شما اگر عاشق گل زیبا بشید، عاشق چهره زیبا باشید، عاشق صدای خوب باشید، عاشق آهنگ خوب، موسیقی خوب، عاشق طبیعت خوب باشید، تمام اینها عاشق بودنه و در نهایت یک ریسمان تافته شده ای میبافه که شما رو میتونه از منجلاب زندگی بیرون بکشه. و واقعا باز هم تکرار کنم که عاشق شوهر روزی کار جهان سرآید. از زمانی که عاشق نیستیم کار جهان ما سر آمده. خب من در برنامه‌های مختلف گاهی سرک کشیدم به کتاب فیه ما فیه مولانا جلال الدین محمد بلخی. آثار منصور مولانا کمتر خوانده میشه. فیه ما فیه جزء اون آثار منصور و نثر فارسی است که خیلی روانه. فیه ما فیه یعنی معنیش اینه، یعنی هست آن چیزی که در او هست، یعنی باز کنی بخونی همینی که هست، اینجوری بهتون بگم. و خیلی واضح صحبت شده و مثل سخنرانی دکتر شریعتی، مثل سخنرانی های آیت الله مطهری که سخنرانی میکردن و بعد ضبط میشدن و به کتاب تبدیل شدن. اما اون عزیزی که ما مدیونشیم واقعا که کتاب فیه ما فیه رو گرده هم آورد و نوشت، حسام الدین چلبی بود. حسام الدین چلبی، الان خاندان چلبی ها هنوز هستند، حتی در ایران وجود دارند. به قول خودمون، حالا بخوایم خیلی فارسی نگیم، اون اسپانسر مولانا بوده. قطعا مولانا خودش هم عالم دینی بوده، هم یک آدم آخوند مسلک بوده، عالم بوده و متمول هم بوده بسیار. لباس های گران قیمت می پوشیده که بعد حالا با دیدن شمس و اون خورشید زندگیش مسیر زندگیش عوض میشه و کلا دیدگاهش به زندگی عوض میشه و آثاری مثل مثنوی معنوی رو به جای میذاره. اما چرا فیه ما فیه خواندنش میخوام بگم ضروریه، نگم بهتره، توصیه میشه؟ چرا که مولانا در کوچه و خیابان، در کوی و برزن راه میرفته، یک باره در مثلا سر چارسوق یک نفری صحبت میکرده، سوالی ازش میپرسید یا یک شوخی میکرده، مولانا میایستاده و صحبت میکرده، بعد کم کم صداش رو بالا میبرده. حسام الدین چلبی و پسر مولانا بهاولد هم همیشه کنار او بودند، تمام گفتارهای او رو می نوشتن. وقتی که مولانا می ایستاده برای صحبت کردن، افراد مختلفی هم می اومدن، کم کم گردش جمع می شدن. همیشه خب ملازمانی با خودش داشته، مواظبانی داشته و